بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول هم صحبت ما در تبیین دیدگاه مرحوم شیخ بود. بخشی از این دیدگاه مرحوم شیخ رو در جلسات قبل خدمت دوستان توضیح دادیم. در ادامه باعث ادامه فرمایش ایشون رو ابتداعا خدمت دوستان عرض بکنیم که مرقوم بفرمایند تا انشاءالله بعد از اون بتونیم به توضیح و تحلیلش هم بپردازیم. خب رفقا، دست به قلم آماده، ادامه فرمایش مرقوم شیخ رو یادداشت بفرمایید. سر خط مرحوم شیخ پس از بیان همه این مطالب در پایان این تنبیه می‌فرماید: هرچند ما بر اساس قرائن و ادله مذکور گفتیم که اوامر روایات باب احتیاط برای ارشاد است، لکن ظهور برخی دیگر از سایر روایات در استحباب می باشد، مثل خب هر جسته رها کن بیا سر خط. یک، من ارتکب الشبهات نازعته، وازه زنبوری، نازعته به معنی وسوسه کردنه، نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات. آدرس روایت رو یادداشت بفرمایید: وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 169. این روایت اول. هر جا هستی بیا سر خط. دو، حالا انشاءالله بعد از این که روایت رو نوشتیم خدمت آقای نقیب‌پور عرض میکنیم که روایت رو بخونن که مرور بشه و مشخص بشه که انشاءالله کسی اشتباه ننوشته باشه. دو، من ترک الشبهات کان لما استبان لهو من الاسم، اسم به معنای گناه، اترک آدرس این روایت هم یادداشت بفرمایید، وسائل الشیعه، اینم جلد 27 صفحه 175. هر جسی باز رها کن بیا سر خط. سه، من یرتع، حول الحما من يرتع حول الحما أو شك أن يقع فيه من يرتع حول الحما أو شك أن يقع فيه. آدرس
با هی جیمی هست،
حما، بله با هی جیمی است،
آخرش هم همزه، بله
یای مقصور که الف خونده میشه،
بله.
الحما با یای مقصور نوشته میشه.
بله.
آدرس وسائل الشیعه، اینم جلد 27 صفحه 169. آقا تا بی زحمت این ستروات رو بخونید که دوستان خیالشون راحت بشه دقیق نوشته.
بله استاد، بسم الله الرحمن الرحیم. یک، من ارتکب الشبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات.
احسنت.
دومیش، من ترک الشبهات کان لما استبان له من الاسم اترک.
احسنت.
سومیش، من یرتع حول الحما او شک ان یقع فیه.
او شک ان یقع فیه.
ان یقع فیه.
احسنت. خیلی عالی بود. ادامه بس. یه سر خط. که ظهور این روایات در این است که در نفس این اوامر ثواب وجود دارد فلذا آن امر طبعاً امر مولوی استحبابی خواهد بود. و حکمت این که در اینجا نسبت به این اوامر جعل ثواب شده است، این است که اجتناب این مشتبهات مقدمه ای باشد که در محرمات معلوم و مسلم قطعاً پرهیز داشته باشد و ارتکاب آنها دیگر آسان نباشد. فلذا احتیاط در این موارد با این انگیزه قهرن یک احتیاط راجح مولوی می باشد، نه ارشادی. بیا سر خط. خلاصه این که گویا مرحوم شیخ پس از همه آن قیل و قالها معتقد می شوند که اوامر باب احتیاط مولوی استحبابی می باشند. یه سر خط، یه پرانتز باز کن. پایان دیدگاه مرحوم شیخ. البته لا یخفا که ما برخی از فرمایشات ایشان را در ضمن دیدگاه مرحوم آخوند اشاره کردیم. خب پرانتز بسته. این الحمدلله تمام فرمایشات مرحوم شیخ بود که خواستیم خدمتتون عرض بکنیم و همینجا به پایان رسید. سر خط فقط بنویسید دیدگاه مرحوم میرزای نانی که مشخص باشه تا کجا پیش رفتید. سر خط دیدگاه مرحوم میرزای نانی. خب اجازه بدید که توضیح و تحلیل این مباحث هم تا اینجا بگیم که یه فرمایش شیخ کاملا شست و رفته و مشخص کامل بشه، تمام بشه، بذاریم کنار که انشاءالله دیگه از فردا وارد دیدگاه مرحوم میرزای نائینه بشیم انشاءالله. اگر خاطرتون باشه ما تو جلسه دیروز بحث ما سر این بود که اگر عقل حکم به احتیاط بکنه با حکم عقل اون احتیاط عمل مستحب شناخته نمیشه. یعنی عقل چیزی نیست که با حکم اون استحباب ازش در بیاد، بلکه استحباب احتیاج به پشتوانه امر شارع داره، یعنی امر مولوی میخواد. هر جا که امر از جنس امر شارع و جنس امر مولوی باشه اونجاست که اگر ترخیص در ترک نبود وجوب ثابت میشه، اگر ترخیص در ترک بود استحباب ثابت میشه. بر از این که سرنوشت وجوب و استحباب به این شکله، این چنینه. بنابراین اگر جای عقل و حکم به احتیاط بکنه، کار عقل و حکم عقل چه ربطی به امر مولا داره که بخواد ازش استحباب ثابت بشه؟ حالا البته این تیکه من داخل پرانتز خدمتتون بگم، مرحوم میرزا اینانی که انشالله ما فردا فرماشو تحویل میدیم انشالله به فضل خدا، ایشون یه بحث سلسله علل و سلسله معلولات رو با هم مقایسه کرده و اونجا ثابت کرده که کجایی که با حکم عقل طبق قانون و ملازمه ما به حکم شرع منتهی میشیم و با انتهای و اتصال به حکم شرع میتونیم استحباب رو ثابت بکنیم. نمیدونم، شاید این به ذهن بعضی از شما هم خطور کرده باشه، شاید بعضی از رفقای در ذهن مبارکشون بوده باشه، که اگر کسی این مسئله در ذهنش خطور کرده باشه، ایشون جواب سوالش رو ما در دیدگاه مرحوم میرزای ناینی که انشالله به لطف حسین از فردا خدمت دوستان تحویل میدیم به جواب سوالش میرسه. فقط امروز خواستم یه جرقه‌ای بزنم، یه اشاره‌ای بکنم که دوستان حالا اگر تو ذهنشون بوده یا میخوان تحقیق بکنن یه سرنخ و یه کد داشته باشن. پس این بمونه، اینکه ما قاعده ملازمه داریم که از حکم عقلی به حکم شرعی میرسیم. ممکنه کسی سوال بکنه آقا مگه شما نمیگه عقل حکم به احتیاط کرده؟ خب طبق قاعده ملازمه حکم عقل مساوی با حکم شرعه، پس چیزی که عقل حکم به احتیاطش کرده در واقع پشتوانه شرعی داره، در واقع امر شرعی داره، پس باید بشه که از اون استحباب رو اثبات بکنیم. چرا شما قبول ندارید؟ خب این عرض کردم یه بحث مفصلی است، میرزا بهش توجه داشته، در مبنای میرزا اومده که انشاءالله فردا این رو خدمتون تحویل میدیم. حالا فعلا فرمایش میرزا رو کار نداشته باشید، برگردیم به همین بیان مرحوم شیخ که سبک و سیر فرمایش مرحوم شیخ متفاوته. مرحوم شیخ فرمودن پس با حکم عقل نمیتونیم به اثبات استحباب برسیم، و اما اگر در جایی حتی روایت اومده باشه و روایت امر به احتیاط کرده باشه، حتی از روایت هم نمیتونیم استحباب رو ثابت بکنیم. آقا اینجا دیگه چرا؟ روایت که از زبان امام معصوم صادر شده، اونجا که حجت خدا داره امر به احتیاط میکنه، دیگه در واقع امر شارعه، اونجا دیگه چرا استحباب ثابت نشه؟ ایشون فرمودن آقا جان بله ظاهرش اینه که از زبان امام معصومه، ولی باطنش اینه که ارشاد به حکم عقل داره، در واقع به همون حکم عقل برمیگرده. پس همونطور که در فرض قبلی از خود حکم عقل نمیتونستیم مستحب رو ثابت بکنیم، اینجا هم در این روایات چون برگشته به حکم عقل داره و ارشاد به حکم عقل داره، اینجا هم نمیتونیم از این روایات استحباب رو ثابت بکنیم. خب این حرفای دیروز مرحوم شیخ بود، امروز مرحوم شیخ داره کوتا میاد، امروز گویا براش بدا حاصل شده و میخواد نظرش رو عوض بکنه. حالا قبل از اینکه این روایت رو بخونیم که نظرشون عوض بشه، اون تذکری که دیروز گفتیم و نوشتید، اول من اون خدمتتون بگم که مرحوم شیخ فرمودن بعید نیست که ما احتیاط رو از باب انقیاد بپذیریم، و احتیاطی که از باب انقیاد اومده باشه این ازش کشف ثواب میشه، ولی بعد از ثواب نمیتونیم کشف امر بکنیم، چون ثواب غیر از امره. او ثوابی منتهی به امر میشه که پشتوانه شرعی داشته باشه، ولی ثوابی که انقیادی هست، اینا رو قبلا خدمتتون توضیح دادم خاطرتون هست اگه یادتون باشه، گفتیم مثل اون ثواب هاییست که بعض از این ننه پیر زن ها خدا حفظشون بکنه، هر چی که به سر زبانشون میگه ننه جان این کار انجام بده ثواب داره، و این ثوابی که مستندش دولب این ننه پیر زنه، این مساوی با امر شارع نیست که تولید استحباب بکنه، پشتوانه امر شارع رو داشته باشه. بله اون ثوابی منتهی به استحباب میشه، ازش امر در میاد که از دولب امام معصوم بوده باشه. حالا قرض این که این تذکری که ایشون در این لابلا دادن، چون دیروز گفتیم و نوشتید، امروز مجبور بودیم که بالاخره بهش اشاره بکنیم که اینم از قلم نیافته. پس عنایت داشته باشید، اگر کسی احتیاط رو انقیادن انجام بده فقط ثواب داره، واقعا فقط ثواب داره، واقعا نمیشه ازش استحباب رو ثابت بکنیم. میدونید چرا؟ که چون انقیاد مثل قضیه تجریه، نقطه مقابل تجریه،
مقابلش.
فرق تجری و انقیاد چی بود خاطرتون هست؟
نه خیلی صبح خاطرمون نیست.
تجری عبد میاد عمل رو به انگیزه مخالفت با مولا مرتکب میشه، ولی بعدا مشخص میشه که اصلا مخالفت نکرده. این خیال میکنه این بطری که گوشه انبار افتاده، خیال میکنه که این بطری شرابه. پناه بر خدا، معاذالله، از خود بی خود میشه، شیطان گولش میزنه، میگه میخوام برم شراب بکنم. این بطری رو به انگیزه این که شرابه، به خیال این که شرابه، میره سر میکشه و به زعم خودش شراب خوری کرده. بعد ولی هرچی منتظر میمونه، میگونه ای بابا اتفاق نمیفته، چرا حالی به حولی نمیشه، هیچ عوارض حاصل نمیشه. اول خیال میکنه که جنسش مرغوب نبوده، بعد میگه ای بابا ما یه بار که خواستیم شراب بخوریم جنس مرغوب گیر ما نیومد، از اون عنابیای خوشرنگ قویش روزی ما نشد، توفیق نداشتیم. بعد که دقت میکنیم آه اصلا این شراب نبوده، این مثلا یه شربت آلبالو بوده، این بعد خود شربت آلبالو خورده. خود شربت آلبالو که اسکار آور نیست، مسکر نیست. تجری به این میگن، به قصد مخالفت عمل رو انجام میده ولی بعدا مشخص میشه انکشف که این اصلا مخالف با واقع نبوده، حرام نبوده. در نقطه مقابلش انقیاد، انقیاد رو به قصد خیر و خوبی انجام میده. قصد اونجا قصد شر بود، اینجا قصدش خیره. در انقیاد هدفش تسلیم و دلسپردگی به امر شارع مقدسه. یک عمل رو به زعم این که واجب هست میره انجام میده، بعدا مشخص میشه اصلا واجب نبوده، امر نداشته. حالا پس اگر کسی احتیاط رو انقیادن انجام بده، خب معلوم نیست واقعا پشتوانه امر داشته باشه، ای چه بسا واقعا امری هم نداشته باشه. بنابراین احتیاطی که انقیادی انجام میشه، چون انقیاد اثر سرسپردگی و اطاعت و احترام به مقام مولا هست، در همه حد ثواب داره، همین، بیشتر از این دیگه نداره. ما نمیتونیم از احتیاطی که از باب انقیاد اومده استخراج امر بکنیم، اثبات امر بکنیم و بعد از اون استحباب رو ازش ثابت بکنیم، یه حرفا نیست. خب این تذکری بود که برای بحث دیروز بود، جا مونده بود و ما ادامه بحث که امروز خدمتون گفتم و دوستان همه مرقوم فرمودن، در واقع بدایی است که برای مرحوم شیخ حاصل شده. شیخ بعد از اون همه کر و فرهایی که در جلسات قبلی داشت که ثابت کرد نه از حکم عقل احتیاط، نه از حکم عقل که احتیاط رو امر کرده، عرض به خدمت شما استحباب ثابت میشه، نه از روایاتی که حکم به احتیاط کرده استحباب ثابت میشه، حالا میخواد نظرش رو برگردونه، بگه بله یه روایات دیگه ای داریم که از اون روایات میتونیم استحباب رو ثابت بکنیم. اون روایات به این بیانه، بخونید یه بار دیگه روایات رو.
بله استاد، اولش که یک من
از اول عبارت میکنید مرحوم شیخ.
بله، مرحوم شیخ پس از بیان همه مطالب در پایان این تنبیه میفرماید: هرچند ما بر اساس قرائن و ادله مذکور گفتیم که اوامر روایات باب احتیاط برای ارشاد است، لیکن ظهور برخی دیگر از سایر روایات در استحباب می باشد.
خب ببینید،
مثل
پس ما تا دیروز با استناد به اون روایات و اون شواهد و اون قرائن، نتیجه کارمون این شد که نه از حکم عقل نه از روایات باب احتیاط هیچ کدوم نمیتونیم احتیاط رو به عنوان یک عمل مستحب معرفی بکنیم، ولی این روایاتی که امروز میخوایم خدمت شما بیان بکنیم، به استناد این روایات میشه یک کاری کرد، میشه استحباب رو ثابت کرد. حالا اون روایت کدومه؟
یک، من ارتکب الشبهات نازعت و نفسه الى ان یقع فی المحرمات.
احسن، من ارتکب الشبهات، هر کسی که معاذ الله مرتکب امور مشتبه بشه، شبهات رو دست بزنه، نازعت و نفسه الى ان یقع فی المحرمات، چیزی نیست که نفسش اونو وسوسه بکنه، نازعته یعنی وسوسه کردن، نازعته نفسه، کسی که به مشتبهات و شبهات مبتلا بشه، نفسش اون رو وسوسه میکنه، درگیر میکنه که گرفتار محرمات بشه. یه خاطره رو بنده خدای تعریف میکرد، خالی از لطف نیست خدمتون عرض بکنه، در یه شهر، حالا اسم شهرم نیاریم کجا بود، یه آقای رو بردنش پای چوبه دار و اعدامش کردن به جرم معاذ الله آلودگی های اخلاقی و مفاسد اخلاقی. قبل از چوبه دار ایشون یه نصیحت کرده بوده، گفته بود آقا مراقب باشی، در امور مشتبه وارد نشید. من از امور مشتبه کار رو شروع کردم که امروز پای چوبه دارم و تا چند لحظه دیگه به این دار آویخته میشم. واقعا نصیحت عجیبیه، این نصیحتی که این آقا کرده دقیقا همین متنیست که از کلام حجت خدا و امام معصوم ما اینجا داریم استفاده میکنیم. اون آقا متاسفانه سرنوشتش همین بود. حالا البته مطعه چیزیست که در شرع مقدس اسلام قطعا جایزه، قطعا مباهه، هرچند که بالاخره جوازش و ثباتش با بحث هوسبازی متفاوته، بالاخره برای موارد خودش تشریح شده، ما همه اونها رو سر جا خودش قبول داریم. لکن در همین بحث متعه عرض به خدمت شما، قواعد و فرموله های هست که مثلا میگم به قول مرعه میشه آدم اکتفا بکنه. خب این درسته، از باب شرعی هم همینطوره، ولی بعضی از جاها دیگه خطر آفرینه، بعضی از مواردش شبهه میشه، مشتبه میشه، که مثلا توی این زمان ما که متاسفانه از این قشر بانوانی که آلوده به این مسائل و گرفتار این مسائل هستن، عدهشون شرعی و غیر شرعی رو رعایت نمی کنن، واقعا حرام و حلال همه چی قاطی همه، و حتی گاه اوقات تهدیدهای حرامش بیشتر هم هست، که ورود در این وادی متاسفانه کم کم زمینه ارتکاب حرام رو ایجاد میکنه و کار به همون جای میرسه. معاذ الله اون آقا در پای چوبه دار میاد نصیحت میکنه، میگه سرنوشت من در امروز در پای این چوبه دار از ارتکاب مشتبهات شروع شد، از هوس بازی شروع شد، هوس رو متاسفانه کنترل نکردیم، معاذ الله این هوس بازی در مشتبهات ما رو گرفتار کرد و از این مشتبهات به پای چوبه دار رسیدیم. ان شاء الله خدا کمک بکنه به فضل و کرمش ما همیشه دق الباب حلال داشته باشیم، از حلال چشم و دل انسان سیر بشه و در حلال اکتفا داشته باشیم، به حلال اکتفا بکنیم، که بالاخره فرمایش حضرت واقعا حرف دقیقیه، من ارتکب الشبهات، هر کسی که گرفتار شبهه دار و موارد مشتبه بشه، آلوده شدن به مشتبهات نتیجهش اینه که این نفس معاذ الله یه هوای نفس اون رو میکشانه و آلوده به محرمات میکنه. شما به حق امام زمان، به حق مادرش حضرت زهرا، ما از ریشه کار که همون مشتبهات هست در امان باشیم، که آلوده به محرمات هم نشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
عجل فرجم. خب وقت کلاس به پایان رسید، عذرخواهی میکنم، انشاءالله ادامه بحث رو فردا خدمت رو تقدیم میکنیم. خدا حافظ شما، التماس دعا.
خدا نگهدار.